رسیدیم به کجا؟ به خب نتیجه نهایی گفتیم که پس ببینیم نظام فکری مرحوم آقای مطهری آثار فواید ایمان رو شروع کنیم بررسی کردن تا ببینیم چه کار بکنیم. گفتیم که مرحوم آقای مطهری نتیجه نهایی که از این مباحث گرفتند این بود که ما دیدیم که فطرت امر، دیدیم که گرایش ها و آرمان ها یک سری امور فطری هستند در جان بشر، لذا ما نمیتونیم اینها رو به همین راحتی رها بکنیم. لذا توی فصل قبل هم برای شما متعریف تصریح کردم که درسته که دو سه قرن گذشته قرن گریزه از ایمان بود توی اروپا، اما در جامعه امروز اروپا دیگه شما هیچ اندیشمندی رو پیدا نمی کنید که دنبال یک سری گرایش ها نباشه. البته همونجا توی پرانتز برای شما گفتن که این گرایش هایی که مرحوم های گرایش هایی که اندیشمندان اروپا بهش قائلن، چه گرایش های مذهبی و چه گرایش های غیر مذهبی، امری غیر حسی هن. لذا اروپا تو این تیکه گیر کرد، نتونست توجیه بکنه مبنا مبنای اصالت حسه، اما گرایش ها گرایش های غیر حسی هن. لذا شما در ماتریالیست ها هم دیدید ماتریالیست ها ولو این که هستی شناسیشون هستی شناسی ماتریالیستی و مادیه، اما موقعی که به انسان شناسی رسیدن انسان شناسیه ده بگیر انسان شناسیه ایدئالیستی پیدا کرده. انسان شناسی ایدئالیستی یعنی این که ما در مبنای هستی شناسیمون ماتریالیستی و مادیگراییم، اما تو مبنای انسان شناسیمون معنوی گراییم، تعالی معنا در انسان. پس همه اینها، حالا همه اینا شاهد او عرض ماست. گفتیم اگر یه مبنای درست تصور بشه، اگر غلط باشه تمام ثمراتش اشتباه عذاب در بیاد. خب بعد آقای مطهری ادامه میدن، میگن الان که اینطوری ایمان یعنی جرایش ها یک امور فطریه در بشر، اگر ما این جرایش ها و امور فطری رو رها بکنیم، یک سازمان منطقی در اینها ترسیم نکنیم، اثرات مخربی داره. یه چیز فطری در بشر وجود داره، اگر ما رهاش بکنیم اثراتش مخرب میشه، لذا مجبوریم یک سامان درست به این گرایش ها بدیم. لذا عبارتی نقل کرد از راسل تو فصل گذشته که راسلی که عمده این ملحدین و اصالت ماده ها و جامعه شناسای بزرگ اروپاست که اومدن زیر پای تمام عقاید دینی رو زدن، اما راسل آخرش گفت که زندگی اگر فقط کار برای باشه که ما یه درآمدی به دست بیاریم ثمره ای نداره، باید کاری انتخاب بکنیم که ایمان به یک فرد یا یک مرام یا مذهب خاصی را نتیجه بدهد. فخود راسل هم اعتراف به ایمان داره. پس شما تو اروپا دو سری فیلسوف دارید، نتیجه حرفا دو سری فیلسوف دارید. یه سری فیلسوف های شما اونایی هن که تو عصر حاضر ها گفتیم تو دو سه قرن گذشته که ایمان گریز بودن، اصالت علمی شدن، اما توی عصر حاضر هیچ اندیشمندی نداریم الا اینکه گرایش خاصی رو قبول داره. بعضی از اندیشمندا حواسشون بوده که اینا اصالت حسی هن و نمیتونن اسم از ایمان بیارن، لذا گفتن هنر، زیبایی، خوندیم عباراتشون رو. بعضی های دیگه اروپایی که حواسشون به مبناشون نبوده دیگه مستقیم اسم ایمان رو بر زبان جاری کردن. اشکال هر دو هم آقای مطهری آخرش گفت چه ایمان، چه هنر، چه گرایش های زیبایی شناختی، همه امور غیر مادی هم. خلاصه ای شد. بعد آقای مطهری رو شروع میکنن فواید ایمان رو گفتن که ما که داریم میگیم ایمان فطری بشره، چرا ایمان فطری بشره؟ یه سری آثار در زندگی انسان داره که اگر عیسی آثار در زندگی انسان نباشن انسان نمیتونه ادامه حیات بده. یکی از آثارها بهجت و انبساط و شادی و امید و دلگرمیه که با آدم میده ایمان. یکی دیگه از آثارهایی که ایمان داره، آثار ایمان در کاهش دردها و ناراحتی هاست. الان پزشکای اروپا به این نتیجه رسیدن، تو همین الان شما به این نتیجه اروپا داره سوق پیدا میکنه که حتی دردهای مادی رو اگر شما برید محیطشو عوض بکنید، یعنی جنبه روانی به درستی بهش بدید، ممکنی دردها از بین بره. میگن فلانی، یکی از این مثال معروفی که از این دکترای اروپا میزنه، میگه که یک بیماری اومد پیش من، بچه ای بود، بچه تقریبا کمتر از 10 سال. این بچه مسموم شده بود و حالت تهوع اسهال استفراغ بسیار شدید پیدا کرده بود، طوری که نمیشد متوقف کرد بیماریش رو، داشت حال دیگه از دنیا. چه کار کنیم چه نکنیم؟ میگه که من گفتم که آقا اینو ببرید پیش رفیقاش، دوستاش، دوستاشون رو جمع کردن برنشون پارک و استخ و تفریح و اینا، برگشتن دن دکتر بچه خوب شد. پس معلوم شد یه سری آرمان‌ها، شادی‌هایی که همه اینا از امور غیر مادی هست. یعنی شما اگه همین بچه رو میذاشتی تو همون پارکه اما کسی دورش نبود، دوستاش دورش نبودن، یا دوستاش دورش بودن اما دوستی باش نداشتن، باش قهر بودن، بچه خوب نمیشد. الان به شما میگن که آقا وقتی میخوان مثلا اندوسکوپی کنن، الان اروپا بعضی دکترها دارن میگن اندوسکوپی برای معده، میگن که وقتی میرید پیش یه دکتری، اول در بهترین شرایط روحیتون برید، ثانیا پیش دکتری برید که خوشتون بیاد ازش. اگر از دکتر خوشتون نیاد بترسید ازش، موقعی که میخوان اندوسکوپی کنن اسید معده بدتر ترشح میشه، میترسید، دکتر هم قیافش وحشتناکه، لذا اسید معده بعد موقع اندوسکوپی جوابش اشتباه میشه. پس اومدن ببینید تمام اینها رو دارن با یه سری امور غیر مادی دارن توجیه میکنن، غیر حسی دارن توجیه میکنن. حالی متحره میگه اینا از آثار آرمان هاست. حالا اگه آدم ایمان صالح داشته باشه تو زندگیش، نه ایمان به اندیشه های غیر مذهبی، ایمان به اندیشه های مذهبی، ایمان صاف، هم توی این قسمت شادی ها هم تو کاهش ناراحتی ها خیلی میتونه برگ برنده دستش باشه. غیر از اینها انسان در زندگی خودش، در روابط اجتماعی خودش خیلی وقتا دچار مشکل میشه. این مشکل ها به قول آقای مطهری حاصل یک سری از اضطراب های اجتماعی هست که در انسان ایجاد میشه. اگر انسان بینشش بینش توحیدی باشه، بینش توحیدی که شما رو به اینجا برسونه که بنی آدم اعضای چی میگن؟ اعضای یک پیکر هست ها؟ که در گوهر هست درست میشه سیستم شما دیگه. شما در نظام اندیشه اجتماعیتون خیلی از اتفاقاتی که برای شما میفته تو جامعه شما، برای شما استراب شخصی که ایجاد نمیکنه هیچ مایه نوع‌دوستی و یک سری آرامش های درونی برای شماست. اما اگر نظام شما نظام بی ایمانی باشه، تو نظام بی ایمانی شما ایده پرست و آرمان پرست نیستید، خیلی که خوب بشید خود پرستید. خب نتیجه چی میشه؟ میگه الان دکترای اروپا به این نتیجه رسیدن، بررسی های اجتماعی خود اروپا، کسانی که خیلی آدمای خسیسی هست در یه اتفاقی که اتفاق بحران اجتماعی اتفاق میفته، باید سرکشتر شل کنن؟ نمی کنن، نمیدن، اما اول استرابشو دارن. چرا نمیدن؟ مشکل روانی استراب روحیشو دارن، که اگر مشکل خودپرستی نداشتن و پول خرج میکردن، پول خرج کردن اما آرامش روحی رو دارن. اینا نشان دهنده یک سری آثار ایمانه. البته بعضی هم تو اون بهجت و انبساط و شادی آیه مطهری 3 تا 4 تا رکن میگن، اینا رو فقط عبارتشو بخونیم بهتره، زیاد توضیح مفصل ندارم. گفتم اول بذارید اینا تمام بکنیم بعد جواب بدیم با اشعار، با اشراف به عبارات آیه مطهری شروع کنیم جواب دادن. خب یکی از رفقا شروع کنه عبارت خوندن. از اولش
از موارد پیش روشن شد که انسان نمیتواند بدون داشتن ایده و آرمان و ایمان زندگی سالم داشته باشد و یا کاری مفید از ثمرهاش برای بشریت و کمک بشری انجام دهد. انسان فاقد هر گونه ایده و ایمان،
انسان فاقد هر گونه ایده و ایمان
یا به صورت موجودی غرق در خودخواهی در خودخواهی در جایه.
پس ایده پرستی نتیجه ایمان، خودپرستی نتیجه بی ایمانیه. خب بفرمایید.
هیچ وقت از لاک منافع فردی خارج نمی شود و یا به صورت موجودی مردد و سرگردان تکیه هیچ را در زندگی در مسائل اخلاقی و اجتماعی نمی دارد. انسان دارما با مسائل اخلاقی و اجتماعی برخورد می نماند و ناچار باید عکس العمل خاصی در برابر این گونه مسائل نشان بدهد. انسان اگر به مکتب عقیده و ایمانی پیوسته باشد دقیقش روشن است، و اما اگر مکتب با آمین تصدیقش رو روشن نکرده باشد همواره مردد به سطح برد. گاهی به این سو کشیده می شود به گاهی با موجود میگردد و هماهنگ آری در عکس ضرورت پیوستن به یک مکتب و ایسیده تردیدی.
پس آرمان فطریه انسان هاست. پله اول آقای متعهد درست کرد که نمیتونیم بدون آرمان زندگی کنیم. حالا پله دوم به تعبیر فطرت نه، اما همه میدونن بالاخره اگر آرمان رو عدسه بشه گرفتی این از تو پنجره درش میاره، از تو پنجره برش دار میره تو نمیدونم کمد دیواری درش میاره، بالاخره آرمان میخواد، نمیتونه بدون آرمان زندگی کنه. میگم حالا با تعبیر فطرت بعضی نمیشناسن، بیا فطرت در اندیشه اسلامی حالا با این تعابیر نه، اما بالاخره اون یه چیزی ارتکازی ناخودآگاه آدم به دنبالش میره. توجیه میکنن گوساله پرستی قوم حضرت موسی رو به این توجیه بعضی از این اندیشمندان معاصر میگن اونا چی بود قضیهشون؟ موسی رفت ایورم آرمان میخواستن نداشتن گوساله پرست شدن. میگه هارون چه میکرد اونجا؟ همینو دارن تمسک میکنن که مشکل یهودی ها رو باش حل کنن. پس ببین همشون ناخودآگاه قبول دارن که انسان ناخودآگاه دنبال ایده هست. خب پله دوم
آن چیزی که لازم است مورد توجه واقع شود این است که تنها ایمان واقعی قادر است به سلام صورتی یک مؤمن واقعی در آورد.
به عبارت دیگه جهان بینی واقع گرا جهان بینی مذهبیه. این عبارت که آقای اینجا داره میگه تفصیلشو توی جهان بینی توحیدی فصل دوم جهان بینی واقع گرا و مطلق گرا اونجا توضیح مفصل داد آقای بوتری. خوب این عبارت توش خط بکشید، خیلی مهمه تا بعد برسیم تو اون جواب سوالی که میخوام بدم آقای دایی، بعد میرسیم اینا رو درست میکنیم. بفرمایید.
من خودخواهی و خودپرستی را تحت شعار ایمان و عقیده و مسلک قرار دهم و نوعی تعبد و تسلیم در فرد ایجاد کنم، به طوری که انسان در بزرگترین مسئلهای که مشورتی دارد به خود تردید راز ندهد و هم آن را به صورت یک شی عزیز و محبوب و گرانبها درآورد، در حدی که زندگی بدون آن برای هیچ وجود و بیمعنی باشد و با نوعی حیرت و تعصب از آن حمایت کند. گرایش‌های ایمانی مذهبی موجب آن است که انسان تلاش‌های علیرغم گرایش‌های طبیعی فردی انجام دهد و احیاناً هستی و حیثیت خود را در راه ایمان و خویش فدا سازد. این در صورتی میسر است که ایده انسان جنبه تقدس پیدا کند و حاکمیت مطلق بر وجود انسان بیابد. تنها نیروی مذهبی است که قادر است به ایده‌ها تقدس ببخشد و حکم آنها را در کمال قدرت بر انسان جاری سازد. گاهی افراد نه از راه ایده و عقیده مذهبی بلکه تحت فشار اوضاعها گیرسوزی ها و گامگیری ها و بالاخره به صورت عکس‌العمل شدید در برابر انسان تو فشاران تو دمها دست به فداکاری میزنند و از جان حال همه حسیات خود میگذرند همچنان که نظایرش را در گوشه و کنار جهان میبینند. ولی تفاوت یک ایده مذهبی و غیر مذهبی این است که آنجا که پای عقیده مذهبی به میان میآید و به ایده قداست ببخشد فداکاری ها از روی کمال رضایت به طور طبیعی صورت میگیرد. فرق از میان کاری که از روی رضا و ایمان صورت گیرد که نوعی انتخاب باشد که نوعی انتخاب است با کاری که تحت تاثیر اوضاع و فشارهای ناراحت کننده درونی صورت میگیرد که نوعی انفجار است. ثانیا اگر جانبینی انسان صرفا جانبینی مادی و بر اساس انحصار واقعیت در محسوسات باشد هرگونه ایده پرستی و آرمانخواهی اجتماعی و انسانی برخلاف واقعیات محسوسی است انسان در آن هنگام در روابط خود با جهان احساس
این تمام چیزی که ما اول گفتیم، ما گفتیم گرایش ها امور غیر مادی ان با اثرات حس قابل توجیه داره داد میزنه دیگه آقای مطهری اینجا بفرمایید.
چیزی که
نه میگه که بعضی وقتا یکی تو ممکنه اشکال به ما بکنه بگه آقا ببینید اینا که ایمانم ندارن اما بر ضد مثلا حکومت جور قیام کردن، بعد میگه که اینا فشار بهشون اومده که قیام کردن، این کاری به اساس حسا نداره، نه داره یه دخل مقدری رو درست میکنه. آرمانگرا نیستن، تحت فشار ممکنه یه کار بکنه اما قبول نداره این تقدس داره، اونا برای رهایی از فشار دارن این کارو میکنن، تقدسش رو ایمان مذهبی باید بده. خب بفرمایید.
آنچه نتیجه جامعه‌ای هستی خودپرستی.
اینم دوباره چیزی که از پاراگراف اول براتون گفتم که آنچه جانبینی حسی رد که میده خودپرستی میشه، در مقابل جانبینی مذهبی که ایده پرستی و آرمان پرستی میده. بفرمایید.
ایده پرستی اگر بر اساس جانبینی که منطقه شما ایده است باشه، از دیدی ایده پرستی تداخل نمی کنه، یعنی اصلا باید شما خودگرده از واقعیت های موجود در درون خود در اختیار خود بسازد و با همان پیش و با همان خوش باشد. ولی اگر ایده پرستی ناشی از دین و مذهب باشد، متکی به روی جانبینی
که ببینید، گفت شما ببینید فصل قبل توضیح داد، گفت همین مثال ماتریالیستا، هستی شناسیشون وقتی غلط شد، انسان شناسی و آرمان سازیشون مطابق با هستی شناسی آرمان سازی غلط میشه. لذا کمونیست جنسی به عنوان آرمانی که نتیجه ضروری و منطقی نظام فکری اوناست جواب نمیده، مجبورن برن انسان، برن جهان بینی، برن انسان شناسی مدل ایدئالیستی رو قبول بکنن که اونم در واقع یه خیال پردازیه که اینا تو ذهنشون درست کردن. پس تو عالم تخیلات بودن دیگه، جهان بینی واقع گرا نیست. بفرمایید.
ایمان مذهبی پیوندی است دوستانه میان انسان و جهان و به عبارت دیگر نوعی هماهنگی میان انسان با آرمانهای کلی جهان. اما ایمان و آرمانهای غیر مذهبی نوعی بریدگی از جهان و ساختن جهانی جهان خیالی برای خود است که به هیچ وجه از جهان بیرون حمایت نمیشود.
یعنی انطباق ادراکات انسان با جهان بینی با جهان خارجی امکان نداره، لذا ممکنه یه دوره هم حکومت بکنه آخرش خراب میشه. این تفسیر او عبارت اول های متعلق تو کتاب که ممکنه یک جای گرایش های ضد خدا وجود داشته باشه، اما سیر اصلی جامعه به سمت تکامل توحیدی داره پیش میره. چون الان میان یه سوالی برای شما ایجاد میکنن، میگن ببین تو خلق چقدر الان ضد خدا داریم، شیطان پرستا و آلت پرستا و چه پرستا و چه اینا، هیچ جا قبول ندارن، اینا فرقه های جدیدی هستند که ایجاد شدن. پس چی میگید که انقلاب امام زمان انقلاب منتها الی تکامل توحیدی جامعه هست؟ میگن درسته که در برهای مختلف ممکنه یه سری ای بریدگی ها و قطع ارتباط ها با خارج اتفاق بیفته، یعنی خیال پردازی ها، اما سیر تکامل حقیقی کل جامعه به سمت توحیده، چون فطرت به این سمت داره حرکت میکنه. لذا ای بریدگی ها بعد از مدتی تقشون در میاد، گیراشون معلوم میشه، میرن که بعد. لذا امام تو اون نامه که با گورباچوف نوشت گفت دیگه باید برید شما اندیشه های کمونیستی رو کجا پیدا کنی؟ همش تو همین سیستم های متحدی داره توضیح میده. بفرمایید.
ایمان مذهبی تنها یک سلسله تکاری برای انسان علاوه بر تمام سایر تعیین نمی‌کنه. در نظر انسان تعریف می‌دهد. عناصری علاوه بر عناصر مخصوص در ساختمان جهان ارائه می‌دهد. جهان خوش‌گذرد مکانیکی و مادی را به جهان جادار و زیرشور و آگاه تبدیل می‌کند. ایمان مذهبی ترقی انسان را نسبت به جهان و سلسله دگرگون می‌سازد. ویلیام جیمز فیتو روانشناس آمریکای اوایل قرن بیستم میگوید دنیایی که این فکر مذهبی رو معرفی میکند نه تنها همان دنیای فانتزی که قیافه آن عوض شده باشد، بلکه در ساختمان آن عالم چیزهای بیشتری از آنچه یک متفاوتی میتواند داشته باشد. گذشت از همه اینها گرایش بسوی حقایق و واقعیات مقدس و قابل پرستش از صفر فرد بشر است. انسان قانون یک سلسله دوالت به استعدادهای غیرمادی و بالقوه،
استعدادهای غیرمادی و بالقوه، دو تا قیدش جواب پوزیتیویستا و امثال سارت. غیرمادیش برای زدن به پوزیتیویستا است، بالقوه جواب به اگزیستانسیالیست است. حواسش آقای متعی چقدر قلماش دقیقه. پوزیتیویستا که غیرمادی هم معلومه، بالقوه یعنی آدم استعداد داره اما خط و مشی مشخص نداره. تفاوت این تیکش، تفاوت جهان شناسی و جهان احساسی که اون تو کتاب جامعه تویدی گفت که ممکنه بعد از حیوانات چیزا هم غریزه دارن، غریزه خط مشیشون رو مشخص میکنه، مقیاس حرکت براشون. ما از این بر میدونیم همه چی میتونیم باشیم، اما از اون بر خط مشی مشخص برای همه چیز را دارا شدن نداریم. پس چه کار کنیم آقای سارج؟ تویی که به من گفتی انسان انسان آزاد مطلقه، منم قبول کردم، گفتی انسان ماهیت نداره قبول کردم، گفتی چیستی فعل اختیاری قبول کردم، گفتی چی فعل اختیاری هدف میخواد قبول کردم، گفتی پس چیستیایی که میخوایم به خودمون بدیم باید با هدف باشه ازت قبول کردیم، حالا هدف چیه؟ هدفت مون بده. تو که استعداد هنوز بالقوه است، فعلیت پیدا نکرده که خود اینا بشن خط مشی برات، تو هدف چیه؟ علم هدف بده، علم که ابزاره. دیدی ویلدورات هم اعتراف کرد که علم ابزار، هدف تو باید جهان بینی و ایمان مذهبی باشه. چون اینو فاقدی، پس هدفهایی که برای چیزهای خود انتخاب میکنی هدفهای غیر عاقلانه است، به تناقض نمایی دچار میشه. یه بار اینور میزنی، یه بار اونور میزنی. چون استعدادات بالقوه و خط مشی مشخصی برای ترسیم نکرده، لذا آخر فصل اول این توضیحش آخر فصل اول دادای متعریف که انسان موجودی است که اول با حیوانیتش تولید میشه، لذا اول نطفه است، بعد علقه است، بعد مزغه است، اما بعد ثم انشأناه خلقا آخر داره که این حرکت مادی یک صدفی رو و یک جنجی رو به نام روح انسانی تولید میکنه. فتبارک الله احسن الخالقین، مال انسانیت است. بعد دوباره اون ماده که مقدمه بود برای تولید این انسانیت در ادامه در خدمت انسانیت انسان قرار میگیره، انسانیت رشد میکنه، تکامل پیدا میکنه و همه اینا نیاز به یه مرز مشخص داره به نام ایمان مذهبی. بفرمایید.
انسان خارج از تمایلات
ببینید، تمایلات انسان منحصر به تمایل مادی نیست، تمام شد، و گرایش های معنوی هم صرفا تلقینی و اکتسابی نیست. اصل گرایش های معنوی یه امر ارتکازی و ناخودآگاه و فطریه. بفرمایید. روانشناسی امروز رضا از ویلیام جیمز استشهاد کرده. بفرمایید.
ویلیام جیمز میگوید هر قد انگیزه و محرک میرهای ما از این عالم سرچش میگرفته باشد، غالب بینها و آرزوهای ما از عالم مادر طبیعت سرچش میگرفته، چرا که غالب آنها با حسابهای مادی در نمیآید.
هر روانشناسا الان به این نتیجه رسیدن که گرایش‌ها غیر مادی. بفهم.
این گرایش وجود دارد باید پرورش یابد. اگر درست پرورش نیابد و مورد بهره‌برداری صحیح واقع نشود، در این مسیر انحرافی واقع
شود. آقایون، این عبارت، این میل‌ها متفرع بر او عبارت گرایش‌های معنوی صرفا تلقینی اکتسابی نیست. اینا متفرع بر هم انا. یعنی اول میگه تلقینی نیست، پس فطریه. یعنی هستش، بخوای نخوای. حالا که هستش نمیتونی ولش کنی، باید جهت بش بدی. دقت میکنی؟ اول میگه فطریه، اکتسابی نیستن، حالا که اکتسابی نیستن این میل ها چون وجود دارد، دست منم نیست، اصل وجودش دست من نیست، وجود دارن باید پرورش یابد. ادامه بدید.
این میل ها چون وجود دارد باید پرورش یابد، اگر درست پرورش یابد، مورد برداری سیوافنش ها در یک مسیر انحرافی واقع شود.
پس اصل دین امره فطری شد. بفرمایید.
مقصود این روانشناس این است که انسان بدون تفتیش و بدون پرستش نمیتواند زندگی کند. فرضاً خود را یگانه را نشناسد و نه پرستش، چیزی دیگر را به عنوان حقیقت برتر خواهد داد و او را موضوع ایمان و پرستش مستقر خواهد داد.
این معنایی که آقای کاظمی داره میگه تو عالم فلسفه اسلامی تفسیر عبارتی است که از عرفا نقل شده. این تیکه ای که الان آقای متعی داره میگه غرب بیاریدش بیرون ببتش نظام فلسفه اسلامی، تفسیری است که از عرفا نقل شده. عرفا زیادم شده اعتقاد دارن، ایشون افتاد، عرفا اعتقاد دارن که انسان در تفسیر اون آیه ان من شیء الا یسبح بحمده ولکن لا یفقهون تسبیحهم، همه اشیاء عالم تسبیح خدا رو میکنن ولی اون که خودشون نفهمن. انسان مطلقگرا و زیباگراست، دنبال حقیقت برتر میگرده، حقیقت برتر رو تقدیس میکنه. حقیقت برتر هم فقط خداست، اما تو مصداق حقیقت برتر اشتباه میکنه بعضی وقت، خطاها تو مصداق. لذا امام صادق استدلال کرد، گفت شما دیدی هر چی ببینی بیشترشو میخوای، بیشترشو میخوای، بیشترشو میخوای. گفت تا اینجا که دیگه بیشتر از همه است. گفت آقا خداست، او بیشتره خداست. ببین ارجاعش اینو به او بیشتره، نه اینکه مصداقو چی میبینی. آیه متعالی داره اینو برای شما تبیین میکنه تو قسمت فلسفه اسلامی شو، که شما همیشه ارتکازتون به سمت خداپرستیه، ولی که ممکنه به قول به تعبیر عرفا در مظاهر و جلوات مختلف او رو بپرستید، اما شما این رو نه به خاطر اینکه سنگه یا بوته میپرستید، آخرش به خاطر اینکه پدرانت میگفتن که این همه کاری عالمه. معلوم شد؟ پس آخرش اندیشه ها تولیدیه، تهش تولیدیه، هیچ وقت نمیتونی تولید از اندیشه بشر حذف کنی. بفرمایید. از مهمترین فائده هایی که ما تو زندگیمون دنبالش میگردیم، تنها تحصیل کننده این سه فائده بزرگ ایمان مذهبیه. برای جزیمنده کل یه عبارت ایمان مذهبیه، خدمت آثار فاقه بده ایمان رو بخونیم تا برسیم به بحث اصلی که داشتیم.